جهانی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
روشنه که ایجاد شغل به سرمایه گذاری و فناوری نیاز داره، یعنی خرید و نصب ماشینالات و دانش تولید و بازاریابی. بعضی ها تصور میکنن تنها راه سرمایه گذاری اینه که شرکت های خارجی بیان و سرمایه گذاری کنن. جذب سرمایه گذاری خارجی البته خیلی هم خوبه، ولی وقتی تولیدی های داخلی به خاطر انواع مشکلات و موانع و اذیت ها تعطیل میشن، کدوم سرمایه گذار خارجی حاضر در این شرایط بیاد سرمایه گذاری کنه؟ تازه سرمایه گذار بین المللی به کشوری میره که هم قوانین و ادارات اذیتش نکنن و هم مزد کارگر کمتر باشه، و اگرم بیاد سهم کمتر تولید یعنی مزد کارگر رو میده و سود اصلی یعنی سهم فناوری و سرمایه از تولید رو برای خودش برمیداره. اقتصاد مقاومتی میگه جذب سرمایه خارجی خوبه، ولی دولت به جای اینکه فقط منتظر سرمایه خارجی بمونه و کاری نکنه، به صدها هزار جوان تحصیل کرده و علاقمند به کارآفرینی مجوز بده تا شرکت نوپا تأسیس کنن و موانع کسب و کار رو برداره تا این شرکت ها بتونن اونقدر بزرگ بشن تا هم مشکلات بیکاری رو حل کنن و هم ثروت و رفاه ایجاد کنن. اقتصاد مقاومتی میگه مشکل ما رو خارجیه نمیاد حل کنه، خودمون باید حل کنیم. ثروت و رفاه از مغز و دانش و بازوی ایرانی به دست میاد، نه از کمک سرمایه گذار خارجی.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. سپاسگزارم از اینکه این هفته هم همراه ما شدید در برنامه دانشکده. برای همه شما سلامت و موفقیت آرزو می‌کنم. برنامه دانشکده ما اختصاص داره به اقتصاد ورزشی و کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. شما دوستان عزیز می‌دونید که در این برنامه در خصوص مباحث و موضوعاتی صحبت می‌کنیم که به اقتصاد ورزش کشورمون ارتباط پیدا میکنه. همانند هفته های گذشته در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر محمد رضا آخوندی، دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار و کارشناس ارشد تربیت بدنی هستیم. آقای دکتر آخوندی سلام میکنم به شما و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمامی شنوندگان عزیز. بسیار خرسندم که یک هفته دیگه در خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و علاقمندان به این حوزه‌ای که ما درش درباره‌اش صحبت میکنیم هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در هفته های گذشته شما موضوعات بسیار مهمی رو مطرح کردید که در واقع مربوط میشد به وضعیت ساختاری فدراسیون های ورزشی و اینکه بودجه های حوزه های مختلف ورزشی همطور که هممون میدونیم کم هست و پاسخگوی نیازهای اقتصادی اونها نیست و اینکه حالا شما راهکارهایی رو ارائه کردید برای هرچه بهتر شدن وضعیت اقتصادی فدراسیون ها و در برنامه گذشته هم رسیدیم به باشگاه های ورزشی و اینکه چه نقشی میتونن در رونق اقتصاد ورزشی داشته باشن. در این برنامه در مورد چرخه اقتصادی تجهیزات و تولیدات ورزشی قرار هست که صحبت بکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم
من در خدمتتون هستم. بله، ما در مورد حوزه های مختلفی که در ورزش گردش های مالی رو تشکیل میدن و اقتصاد ورزش ما رو در کلان این خورده اقتصادها هستن که این اقتصادهای خرد هستن که تشکیل میدن، رسیدیم به حوزه تجهیزات و تولیدات ورزشی.
بله.
ورزش امکان پذیر نیست انجام بشه مگر اینکه حداقل ما یکی از ملزومات ورزشی رو داشته باشیم. در حداقل شرایط ممکن ما باید حداقل یک تیشرت یا یک لباس مناسب برای ورزش داشته باشیم، کفش داشته باشیم.
درست.
و وقتی که این رشد پیدا میکنه ما میبینیم که برای ورزش ما باید کفپوش مناسب داشته باشیم، برای ورزش ما باید ملزومات اون رشته ورزشی رو داشته باشیم. حتی در حوزه ورزش‌های همگانی که فقط یک نرم‌دری ساده هستش ما میبینیم که این لباس رو ما باید داشته باشیم. خب ببینید، همین موضوع نشون دهنده این هستش که ملزومات و تولیدات ورزشی ما به کل جامعه ورزشکاران ما مربوط میشه و این که ما بتونیم در کشور تولیدات استانداردی رو داشته باشیم و یا تولیدات استانداردی رو وارد کشور کنیم مسئله بسیار مهمیه که میتونه یک چرخه مالی بسیار بزرگ رو در کشور ما ایجاد کنه. خب ما در سالهای گذشته شاهد تلاشهایی بودیم در حوزه‌های مختلف که این تجهیزات و تولیدات رو بیان بومی کنن. شاید حالا ما چون نمیخوایم تبلیغ برند خاصی رو بکنیم، ما یه مقدار با دقت نگاه کنیم در حوزه لباس، در حوزه تجهیزات دیگه ما برندهای مختلف رو میبینیم که اینها در طول چند دهه گذشته تلاش کردن تا بتونن تولیداتشون رو تولیدات بومی کنن، تولیدات استانداردی کنن و بعضن تعداد بسیار کمی البته بوده تولیداتی که اینها در حوزه ورزش تونستن حتی بین المللی هم بشن. ما در حوزه لباس میبینیم که این اتفاق تا یه حدودی افتاده. اما باز دوباره من میخوام برگردم به نقش دولت در این مسئله و چطور میتونه با ایجاد فضای مناسب چرخه مالی بسیار خوبی رو در حوزه تولیدات و ملزومات ورزشی داشته باشه. خب ما میبینیم که در این حوزه دولت اومده در سالهای اخیر جلوی واردات بسیاری از تجهیزات ورزشی رو گرفته. مثلا یکی از تجهیزات ورزشی که ما در سالهای گذشته در تمام رشته‌های ورزشی می‌بینیم که خیلی از رشته‌ها با اون سر کار دارن، توپ ورزشی هستش. ما می‌بینیم که بعد از اینکه دولت اومده این زیرساخت رو ایجاد کرده به لحاظ قانونی که توپ‌ها از کشورهای مختلف به ایران نیان، می‌بینیم که سازنده‌های توپ در کشور رشد کردن. این از کارهاییه که به عقیده من دولت می‌تونه انجام بده در کلان، در قانون‌گذاری‌هاشون، در برنامه‌ریزی‌هاشون تا بتونن تولیدات داخلی رو رشد بدن. اما نکته ای که این مسئله داره اینه که اگر تولید کننده داخلی ما در این فرصتی که الان دولت براش ایجاد کرده نتونه خودش رو رشد بده و کیفیت با ارزش رو برای خودش ایجاد کنه و به مخاطبینش ارائه بده، ما میبینیم که استقبال نسبت به اون تولیدات کم میشه و به هر حال وارد کننده هایی که در این عرصه حضور دارن از روش های مختلف، حالا من نمیخوام مستقیم به روش ها اشاره کنم، میبینیم که اون محصولاتی که با کیفیت و خارجی بودن رو دوباره از روش ها و بعضا مبادی غیرقانونی وارد کشور میکنن. پس بنابراین من میخوام بگم که دولت میاد با زیرساخته قانونی که ایجاد میکنه فضا رو برای تولید کننده ایجاد میکنه. این یک فرصت بسیار مناسبه برای تولید کننده تا بتونه تولیداتش رو افزایش بده، کیفیت تولیداتش رو ارتقا بده و بتونه محصول مناسبی رو به مشتری بده. اگر از این فرصت استفاده نکنه، این فرصت از دست میره و دوباره ما میبینیم که از روش‌های مختلف اون محصولات خارجی دوباره به بازارهای ما سرازیر میشه. این یکی از موضوعات بسیار مهمه. ما تو در حوزه تجهیزات و ملزومات ورزشی تعدد بسیار زیاد کالا داریم، خیلی خیلی موارد مختلف رو به خودش اختصاص میده و من میخوام با توجه به این که یه مقدار تخصص من چه به لحاظ تجربی چه به لحاظ علمی در حوزه کسب و کار هست، بله، این رو بهش اشاره کنم که دوستان عزیزی که در حوزه تولیدات ورزشی هستن، درسته شاید شرایط محیطی ما هم در این موضوع تاثیرگذار باشه، اما از تلاش برای تولیدات با کیفیت دست بر ندارن. اونها بدونن که اگر بتونن تولیدات با کیفیت رو در اختیار مردم قرار بدن، مردم از این تولیدات حتما استقبال میکنن و از این نترسن که برندهای بزرگ الان هستن و اینها نمیتونن در قبال برندهای بزرگ قد علم کنن. من فقط میخوام اینجا به یک مثال اشاره کنم. بزرگترین برند ورزشی دنیا امروز برند نایکی هستش. برند نایکی در سختترین شرایط ممکن ایجاد شد. تا 10 سال اول این برند، مدیرانش موقعی که در خاطراتشون میخونیم میبینیم که در 10 سال اول مدام در آستانه این بودن که ورشکست بشن، مدام در آستانه این بودن که کلن این بیزینس از بین بره. اینها در زمانی شروع کردن که برندهای بسیار بسیار قدرتمندی در دنیا، مثلا مثل رقیب آلمانیشون آدیداس، داشته فعالیت میکرده و بازار مطلقا در اختیار خودش داشته، بله. اما با تلاش و با کوشش، با خلاقیت، با برنامه‌های جدید اومدن، تونستن یواش یواش با مرارت، واقعا با سختی‌های بسیار زیاد، تونستن بازار رو در اختیار بگیرن و موفق باشن و برندهای بزرگی در دنیا تبدیل بشن. پس بنابراین به عقیده من این موضوع که ما مثلا در یک حوزه‌ای می‌خوایم فعالیت کنیم و در اون حوزه برندهای بسیار قدرتمندی هست و این باعث بشه که ما مایوس بشیم از اینکه بیام فعالیت کنیم، به عقیده من این کار نادرستیه. مثالهاش بسیار در دنیا هست. من حالا یک موردش دادم، قصد تبلیغ نداشتم، فقط خواستم بگم که بزرگترین برند ورزشی دنیا هم در یک دهه اولش به طور کامل همش در آستانه این بوده که ورشکست بشه و نابود بشه بیزنسش،
بله.
و اینو باید مد نظر قرار بدیم. حالا اگر یک بخش دیگه رو داشته باشیم، من میخوام به یک تولیدات نوینی که در حوزه ورزش هست و اون استارتاپ های ورزشی که ما باید اونها رو به عنوان یک تولیدات جدید بهش نگاه کنیم در مورد ما میتونیم صحبت.
بله، لحظاتی بعد در خدمت شما آقای دکتر آخوندی خواهیم بود. اینجا شبکه رادیویی ورزشه و این برنامه دانشکده است که با موضوع اقتصاد ورزشی تقدیم شما هموطنان عزیز و محترم میشه. در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر محمد رضا آخوندی هستیم، دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار و کارشناس ارشد تربیت بدنی. موضوع صحبت ما هم در مورد چرخه اقتصادی تجهیزات و تولیدات ورزشیه. ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، عرض میکردم خدمتتون که ما در مورد تولیدات و تجهیزات و ملزومات ورزشی و چرخه مالی که اینها میتونن برای ورزش داشته باشن دقایقی صحبت کردیم، اما میخوام به یک حوزه نوینی در حوزه تولیدات ورزشی اشاره کنم و اون هم تولیدات استارتاپ های ورزشی هست. استارتاپ هایی که به ویژه در حوزه آیتی حضور دارن، یعنی اپلیکیشن هایی که ما میتونیم به عنوان تولیدات جدید و نوین ورزشی قلمداد کنیم. شاید اونها کفش، لباس، یک کفپوش ورزشی، توپ، دروازه و چمن یا چیزهای از این دست نباشن. ما اینا رو در فضای آنلاین بیشتر باهاشون سر کار داریم، اما اینها هم تولیدات ورزشی هستن که امروز ما میبینیم که چرخه مالی بسیار بزرگی رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن. اپلیکیشن هایی که به افراد مختلفی که علاقمند به حوزه ورزش هستن میان کمک میکنن تا اونها بتونن بهتر ورزش کنن، برنامه های تمرینی تدوین کنن، برنامه های تغذیه‌ای تدوین کنن، مختلف رو داشته باشن در حوزه تمرینیشون، با رشته های مختلف ورزشی آشنا بشن. این استارتاپ ها یا این اپلیکیشن ها، اینها هم ما میتونیم اینها رو جز تولیدات ورزشیمون قلمداد کنیم که در دنیا تونستن تا یه حدود بسیار زیادی جای خودشون رو باز کنن، نمونه‌های بسیار خوبی رو داره. در کشور تلاش‌های صورت گرفته در حوزه استارتاپ‌های ورزشی، اما نسبت به آن چه در دنیا خب خیلی ما فاصله داریم. من میخوام شنوندگان عزیز علاقمندان به این حوزه رو دعوت کنم به اینکه مطالعه کنم توی حوزه استارتاپ‌هایی که الان در دنیا صورت گرفته در حوزه ورزش، و اگر بتونن اونها رو در ورزش کشورمون بومی سازی کنن و چرخه مالی بسیار بزرگی رو اینها میتونن در ورزش داشته باشن. نمونه‌های بسیار زیادی رو داده. البته من دیدم که برخی دوستان در حوزه وزارت ورزش هم با توجه به علاقمندی‌های شخصی خودشون کارگاه‌ها و برنامه‌ها و نمایشگاه‌های مختلفی رو در حوزه استارتاپ‌های ورزشی تشکیل دادن و راهنمایی میکنن و علاقمندان رو تشویق میکنن. اما من فقط میخواستم به این موضوع اشاره کنم که ما وقتی در مورد تولیدات و تجهیزات ورزشی صحبت میکنیم، فقط اون تجهیزات مرسومی که در از گذشته بوده نیست، و ما میتونیم روی این حوزه ها هم تمرکز کنیم و ببینیم که بسیار زیاد میتونه چرخش مالی بزرگی رو در حوزه ورزش داشته باشه.
حالا کسانی که در واقع علاقمند بخش تولیدات نوین ورزشی هستن، آقای دکتر آخوندی، برای اینکه بهتر بتونن کارشون رو ارائه بدن، به نظر شما چقدر نیازمند این هستن که آموزش ببینن قبلش و به صورت علمی و اصولی کار رو ارائه بدن به مخاطب؟
تو این حوزه آموزش‌های بین بخشی باید داشته باشن، یعنی اینکه نه تنها باید آموزش در حوزه رسانه‌های نوین در حوزه آی‌تی داشته باشن، بلکه در حوزه ورزش هم داشته باشن و بتونن با تلفیق دانش ورزشی خودشون با دانش آی‌تی خودشون یک اپلیکیشن یا یک استارتاپ جدیدی رو. البته استارتاپ‌ها حتما نباید آی‌تی بیس باشن. من الان دارم در مورد استارتاپ‌های آی‌تی بیس و یا اپلیکیشن‌ها، وبسایت‌ها و اینها اشاره می‌کنم. استارتاپ ها میتونن آی تی بیس هم نباشن در حوزه های مختلف. مثلا استارتاپی بیاد در حوزه فروش ملزومات ورزشی بیاد فعالیت کنه و یک ایده نوینی رو ارائه بده. استارتاپ ها در حقیقت یک ایده نوین رو میان اجرایی میکنن تا یک خدمات مناسبتری رو در اختیار مردم قرار بدن. پس بنابراین داشتن دانش، نه تنها الان دیگه باید دانش ورزشی داشته باشن، بلکه باید دانش در حوزه های دیگر هم داشته باشن تا بتونن یک خلاقیت جدیدی ارائه بدن. و استارتاپ ها نفس وجودیشون خلاقیته، یعنی بله. یک ایده، یک فکر، یک خلاقیت جدید. سرمایه اصلی استارتاپ ها همینه، یعنی ما میبینیم که بسیاری از این استارتاپ ها با یک ایده خلاقانه اومدن شروع کردن و میبینیم که الان چقدر چرخش مالی بسیار گسترده رو دارن. در شرکت های بزرگ کشور هم شما اگر دقت کنیم میبینیم که این همین استارتاپ ها و شرکت های آی تی بیس هستن که چرخش های مالی بسیار بزرگی رو در کشور ایجاد کردن. و من مطمئنم اگر علاقمندان یه مقدار تو این حوزه مطالعه کنن، الگو برداری کنن از برند های بین المللی، مطمئنن میتونن استارتاپ های خوبی در حوزه ورزشی در کشور ایجاد کنه.
بله، با صحبت‌های شما حالا ممکنه که آقای دکتر آخوندی خیلی از عزیزان راغب بشن که چنین کاری انجام بدن. به نظر شما الان شرایط هموار و مساعد هست برای علاقمندان، یا نیازمند این هستن که حالا از جایی تایید بشن یا مجوز خاصی دریافت بکنن؟
بله، من فکر می‌کنم شرایط مهیاست.
بله.
اصلی‌ترین شرایط رو در حوزه بیزینس نیاز ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این نیاز در جامعه هست یا نه. ما الان میبینیم که روز به روز تعداد ورزشکارای ما در طیف‌های مختلف، همونطور که در جلسه اولم خدمتتون عرض کردم، ما الان میبینیم که از برنامه‌های تمرینی برای کودکان گرفته تا نوجوانان تا جنس‌های مختلف، خانم‌ها و آقایون تا پیرمردا، ما میبینیم که پیرمردها و پیرزن‌ها میبینیم که برنامه‌های مختلف تمرینی داره براشون، ورزشی داره براشون برنامه‌ریزی میشه. پس با توجه به این طیف جامعه مخاطب و نیازی که اینها در حوزه ورزش دارن، اگر افراد، اگر به ویژه دانشجوها، کسایی که الان توی دانشگاه ها هستن، یک ایده خلاقانه رو بر اساس نیاز مشتری طراحی کنن، بقیده ایمن این میتونه یک بیزنس موفق باشه و گردش‌های مالی بسیار بسیار خوبی رو در حوزه ورزش اینها میتونن ایجاد کنن. و خیلی نمونه هاشم همونطور که گفتم در دنیا بسیار زیاده. اپلیکیشن هایی که به ما مثلا تمرین دهنده های خصوصی رو معرفی میکنه. مثلا من یک اپلیکیشن رو در یکی از کشورها دیده بودم که اینها فقط پرسونال ترینر ها رو به کسایی که علاقمند هستن یک تمرین دهنده خصوصی در محل خودشون پیدا کنن معرفی میکنه. بنابراین ما میتونیم کارهای مختلفی رو در این حوزه انجام بدیم و من امیدوارم که به ویژه دانشجوهای حوزه IT و اونهایی که علاقمند به حوزه ورزش هستن بیان فکر کنن، ایده بدن و کارهای جدیدی رو در این حوزه انجام بدن.
برای کسی که علاقمند هست، به نظر شما آقای دکتر، باید چه مراحلی در نظر گرفته بشه، یا بهتر بگم که از کجا باید شروع بکنه که موفق تر باشه؟
شروعش همونطور که گفتم از یک ایده.
بله.
یک ایده ای که بیاد در مورد اون ایده فکر کنه. اولین کاری که علاقمندان به این حوزه باید انجام بدن، بعقیده من، نوشتن یک برنامه جامع برای اون بیزینسه. یعنی اون رو به عنوان یک بیزینس قلمداد کنن، اون ایدهشون رو، و براش به قول دانشجوهای حوزه بیزینس یک بیزینس پلان بنویسن، یک برنامه تجاری بنویسن، نیازهاشون رو در اون بیزینس مشخص کنن، چه مراحلی رو باید بگذرونن. خب بر اساس همونطور که شما اشاره کردین، بر اساس هر کاری که میخوان بکنن مراحلشون متفاوته، مجوزهایی که میخوان بگیرن متفاوته. یه موقع میبینیم که اون مجوزها از طریق ادارات کل ورزش یا ارگانهای از این دست داده میشه، یه موقع میبینیم که در حوزه پزشکی و داروها و مکملهاست باید از وزارت بهداشت بگیرن. منظور این که بر اساس اون فعالیتی که میخوان بکنن راه مشخص میشه. اما راه رو کجا مشخص میکنه بیزینس پلن؟ اینا حتما باید بیزینس پلن بنویسن، چقدر بودجه نیاز دارن، به چه متخصصایی نیاز دارن، چه مراحلی رو باید طی کنن، به چه ملزوماتی نیاز دارن، اینا رو در اون طرح اولیه‌شون مشخص میکنن و بعدش یواش یواش شروع میکنن اون طرح رو اجرایی کردن. اگر بتونن خودشون تامین مالی کنن، خب روش‌های مختلف تامین مالی داریم، میتونن از تامین‌های مالی استفاده کنن در بیزنس ها، یا اگر نمیتونن از اسپانسرهای مختلف میتونن که اونم یکی از روش‌های تامین مالیه، به صورت مشارکتی اون ایده خلاقانه‌شون رو اجرا کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آخوندی. موارد و موضوعاتی که شما مطرح کردید خیلی عالی هست و البته کاربردی، و به نظر میرسه که ما میتونیم در واقع از ساده ترین روش ها استفاده بکنیم برای اینکه یک چرخه اقتصادی خوبی در حوزه ورزش کشورمون داشته باشیم در زمینه های مختلف. شاید شروعش یک مقدار سخت باشه، شاید با موانعی روبرو بشیم، اما اگر برنامه ریزی داشته باشیم و خوب بتونیم مدیریت بکنیم، قطعا میتونیم در زمینه ورزش و رشد اقتصادی ورزش کمک زیادی بکنیم. از شما بی نهایت سپاسگزارم. اگر که به عنوان جمع‌بندی مطلبی دارید آماده هستیم بشنویم.
خیلی متشکرم از شما. من به عنوان جمع‌بندی در یکی دو جمله این رو میخوام بهش اشاره کنم که در حوزه اقتصاد ما دنبال این نباشیم که رقم‌های بزرگ از جاهای عجیب و غریب وارد بشه و چرخه مالی ما رو برقرار کنه. اقتصاد رو همین شرکت‌ها، همین استارتاپ‌ها، همین فروشگاه‌ها، کسانی که حداقل اومدن چند نفر رو مشغول به کار کردن، مجموعه فعالیت اینها در کنار همی که یک اقتصاد بزرگ رو ایجاد میکنه.
بله.
پس امیدوارم که فضایی فراهم بشه که بیزینس های کوچیک، بیزینس های متوسط بتونن فعالیتشون رو انجام بدن و در کنار هم یک چرخه بزرگ مالی رو در حوزه ورزش ایجاد کنن.
به امید خدا. خیلی از شما سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه.
به لحظه های پایانی برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی رسیدیم. خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی کردید و تا هفته آینده خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده؟ کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده؟ می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم بگو؟ کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی
جای این غرور خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم بگو. میسوزد تنم ترانه‌ای به خاطر تو بر لبم.